درس تفسیر استاد یزدان پناه، چهارشنبه 22 دی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه تفسیر المیزان به مقام ششم رسیده بودیم که نقدی بود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر روش تفسیری فیلسوفان داشت و کلن دیدگاه علامه طباطبایی رو در مورد حضور فلسفه در فضای تفسیر و مباحث پیرامونی عرض کردیم. به پایان رسیدیم به بررسی مسئله و بیان نظر مختار که در جلسات قبل نسبت فلسفه و دین رو نسبت فلسفه و قرآن رو مورد بررسی قرار داده بودیم. اندکی که بتونیم اصل حرف رو اول درست کنیم، گفتیم تفاصیل رو بعدا خواهیم. اصل حرف رو خواستیم بگیم که معمولا در اینجا چی باید گفت وقتی هستی شناسی قدسی خود فلسفه و عقل خود اذعان میکنه، هستی شناسی موجود در دین هستی شناسی قدسی است و هستی شناسی خودش هستی شناسی محدودی است. توضیح دادم و همین مسئله در باب حکمت عملی مطرحه. حکمت عملی قدسی داریم و حکمت عملی فیلسوفان و همین نسبت برقراره که توضیح دادیم. گفتیم عقل به حسب خودش خود رو که بررسی میکنه میبینه چون این نسبتی رو با دین داره، باید تابع دین بشه و دین رو راهنما قرار. و در اثنای این بحث عرض کردیم که دیدگاه‌هایی که وجود داره، یه دیدگاه که دیدگاه‌هایی که تقریبا تو همین افق‌ها میگشت و داشتیم توضیح میدادیم عرض کردیم یک دیدگاه حضرت آیت الله عابدی شهرودی بود که نوعاً فقط به عقل همگانی باور داشتن نبیشتر. یک دیدگاه علامه طباطبایی بود که در کنارش قائل می شدن عقل ضروری، عقل صریح، عقل قطعی پذیرفته شده است. از فهوای صحبت های ایشون خود بدیهیات، ضروریات، قیاسات و امثال اینها رو می گرفت و حتی برهان های قطعی رو هم می گرفت. توضیح دادیم تو بیان علامه. یه بیانی رو هم عرض کردیم که در واقع خودمون معتقدیم قائلیم به همین عقل ضروری، عقل قطعی و عقل ضروری و قطعی در کار دین حاضر میشه، در فهم دین حاضر میشه. توضیح دادیم و عقل ضروری قطعی شامل ضروریات، قیاسات عامه، برهان‌های قطعی. برهان‌های قطعی هم نه همین اولیات، گهگاهی هم جلوتر میره به حسب افرادی که قوی ترن، به حسب قوت اعتیادی کردیم و توضیح دادیم. این دیدگاه ها تقریبا نزدیک به هم میشد از یه جهاتی. کنار این عرض کردیم دیدگاه های دیگری است، دیدگاه شیخ انصاری است که عرض خواهم کرد، دیدگاه اخباری ها، دیدگاه مکتب تفکیک، که ما اینها رو خیلی خلاصه یه توضیحی دادیم. هیچ چیز نه. چرا؟ چون میخواستم به سرعت بعد از اون بحث این بیان رو نه تنها از ناحیه عقل بلکه از ناحیه دین هم بگیم. از ناحیه عقل، خود عقل گواهه که باید تابع دین باشه. از نظر دین هم عقل چگونه است رو من از آیات استفاده کردم که در کار عقل امکان خطا هست، توضیح دادیم اینا رو، گفتیم اون بحث تمام شد. عرض کردیم انشاءالله در بعد خواهیم پرداخت به بحث این مفصلات. الان وقتش شده که یعنی بعد از اینکه این رو گفتیم، بعد از اینکه اصل اندیشه خودمون رو گفتیم و پایان رسوندیم، دیدگاه های رقیبی که وجود داره رو یه مقدار مفصل تر بررسی کنیم. اونجا گفتیم همون مقدار بعد یه اشاره کردیم، گفتیم الان وقتش نیست، می‌خواستیم کل اون دیدگاه خودمون تمام بشه مسئله‌اش. بعد از اینکه به پایان رسید، حالا می‌رسیم به بیان دیدگاه‌های دیگر در این زمینه که دیدگاه‌های رقیب عنوان می‌ده. رقیب منظورمون یعنی دیدگاه‌هایی که مقابل این دیدگاه قرار می‌گیره، غیر این دیدگاه است. به هر معنی غیر این دیدگاه است، عنوان دیدگاه رقیب. اون دیدگاه ها رو که عرض کردم یک نوع قرابت به هم داشت، ولی هر کدوم یه محدوده ایستاد. مثل از آیت الله عابدی شهرودی دیگه یه عقل همگانی است بیشتر، نه از حضرت علامه طباطبایی کمی بیشتر جلو رفته، برهان های قطعی جز بشه و حتی جوری است که آدم احساس میکنه بیش از اون است که از آیت الله عابدی شهرودی میگه. اونی که ما گفتیم یه کمی باز بیشتر جلو رفتیم، اون احتیاطی اون تمام شد، تقریبا اون فضا گفته شد. اما حالا دیدگاه های دیگری که تو این زمینه هست، من از اخباری ها شروع میکنم چون این فضا در سنت ما به وسیله اخباری ها گفته شده و شیخ انصاری بر اونها چون حاشیه داره، نقد داره و دیدگاه خوشو بر اساس دیدگاه اونها گفته، لذا به نظرم جا داره که به اونها بپردازیم و حتی مکتب تفکیک رو هم یه اشاره بکنم. من قرار نیست خیلی مفصل بشم چون مفصلی استادم من خودش یه حال هوای دیگری داره، همینقدر که دوستان تو اون حال هوا قرار بدیم متوجه بشن فضا چیه کافی است برای بحث ما. در این بحث که حالا میخوام به عنوان بحث تفصیلی از دیدگاه‌های رقیبی که غیر از این سه دیدگاه، سه چهار تا دیدگاهی که گفتیم رو خواستیم بهش اشاره کنیم، حالا این چند تا رو می‌خوام الان وارد بشیم، پرد بکنم. یکی دیدگاه اخباری ها، یکی دیدگاه شیخ انصاری و یکی دیدگاه شیخ انصاری و دیگرانی که مثل شیخ انصاری فکر میکنن و یه دیدگاه دیگری که مکتب تفکیک ارائه کرده، نه همهشون باز توضیح میدم. شاید این دو ستاره هم که بگیم یه حال هوای اون بحث هم پیش بیاد، تقریبا میفهمیم در اینجاها چه دیدگاه هایی وجود داره و حالا چرا به این فضای ما کشیده شده رو متوجه میشیم. اولیش که حالا من میخوام وارد بشم، دو سه تا از شخصیت ها هستن توی کار اخباری ها. یکی محدث استرابادی است در فواید مدنیه. من نگاه کردم فواید مدنیه رو در صفحه 256 میشه اگر اشتباه نکنم، از فواید مدنیه که در این مکتب کتابخانه اهل بیت که از دایت الله گلپایگانی مجموعشون زحمت کشیدن، اونجا این کتاب فواید مدنیه تو اون سی دی، من از اون سی دی استفاده کردم، صفحه 256 کتابخانه اهل بیت رجوع کنید اونجا هست. خواستم بگم کتاب فواید مدنیه رو دیدم، اما الان دیدم که خب خلاصه کرده جناب شیخ انصاری همون مضمون رو اینجا که آورده از محدث استرابادی، خلاصه اونه. اون بعضی از چیزایی که افزوده داره چیز افزوده زیادی نیست، تطبیقاتی است که دیگه احتیاج نیست، همین که شیخ انصاری آورده کافیه، لذا از همین متن میخونم. ولی به تعبیر دیگه این متن برگرفته از اون کتابه و تلخیص شده اون کتابه. فواید خودش هم اشاره کرده که از فواید مدنیه، ولی در واقع تلخیص شده اون بحثه. الان اینه، اونو نگاه کردم صفحه 256. من قبلا نگاه کرده بودم صفحه 129 تا 131 یه چاپ دیگری بود، ولی الان که الان این دیشب که نگاه کردم صفحه 256 فواید مدنی کتابخانه اهل بیت، نسخه ها ظاهرا متفاوت. حالا اینجا چی میگه جناب محدث استرابادی؟ اصلش میخواد بگه در ضروریات دینیه که خب واضحه، در غیر ضروریات دینیه همه را باید به اهل بیت رجوع کرد و به سماع تن داد، به چیزی به اسم عقل نباید در این صحنه باش. ولی باز توی این تحلیلی گردی مقدمه تاسه است، بله دلیل تاسه اون نمیدونم 10 تا 11 تا دلیل یا همین 9 تا دلیل رو نگاه کردم دیگه، خاطر دلایل متعدد و اون دلیلی که مربوط به بحث عقل میشه شیخ انصاری آورده اینجا و ازش متوجه شده که این بیان اینها اینه که حتی قطع به دلیل عقلی بکنید به درد نمیخوره، نباید دلیل عقلی در کار بیاد. حالا بحث داریم ان شاء الله، من بحث اصولیش هم یه اشاره‌ای در آخر خواهم کرد. ایشون اینجا دلیلی که آورده عمدتاً اینه، معمولاً صورت قیاس که در منطق به کار میره امر واضحی است، همه هم استفاده میکنه، امر بدیهی است، مشکلی درش نیست. محدث استرابادی فقط بحث سر ماده قیاسه که ماده قیاس غالباً اختلافیه، جز این که ماده قیاس در علومی مثل هندسه، علومی مثل ریاضیات اینها و خود منطق، اکثر ابواب منطق اینها ماده شون هم واضحه، لذا اینها غریب به احساس هم. این اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی علومی که صورتش که خب صورت منطقی است، همه علوم داره، ماده شون هم غریب به احساسه، مثل هندسه، مثل حساب، مثل منطق، اینها پذیرفته شده است. یعنی به تعبیر اینها امر مسلم و واقعی است، خطا توش رو همه. اما علوم مثل طبیعیات، مثل فلسفه، فلسفه معنای فلسفه اولا و علم کلام، علم اصول فقه، اصول فقه را همینا معمولا دعوا دارم، علم اصول فقه اینها که معمولا میرسه، اینها صورت قیاسشون اشکال نداره، ولی نوع ماده مشکل داره. ماده را هم تو فضای فلسفه، تو فضای منطق زیاد واضح نشده که چه ماده هایی دقیقاً باید استفاده بشه. حالا من اگه بخوام خیلی خوب حمل کنم، یعنی این میگه مثلا گفتن ضروریات، ولی ضروریات مشخص نیست چه چیزایی هست. عرض میکنم دیگه خیلی خوب راه بیام. عمدتا مشخص نیست، لذا خطا و خبط و خطا پیش میاد. چون این چیزی خبط و خطا پیش میاد ما نمیتونیم اعتماد کنیم، پس باید به اهل بیت رجوع کنیم، به روایات رو. بیشتر خود برای اثبات رجوع به روایات تا علم از قرآن نیست، ولی عمدتا دلیلی که آوردن میخوام بگن فلسفه قطعی نیست، خلاف درش راه داره، ولو قطعا بکنی به درد نمیخوره. شیخ انصاری اصلا برای همین آورده، از ذیل اون بحثی که قطع قطع و اینها بود، علم که پیدا شد قطع پیدا شد، آیون اخباری هم میگه حتی قطع هم پیدا کنی به درد نمیخوره. ایشون حرفش اینه که به دلیلی که درش خطا پیش میاد در این علوم، لذا ما نباید استفاده کنیم. این اصل بیانیست که محدث استرابادی بود و در واقع با این حرف مطلقاً هیچ حتی فاصله‌ای هم ننداخت اینجا که مثلا بگه دسته ای از اونها مادهشون هم یقینیت، تا نه کل فلسفه رو یک جا، کل اونچه که مثلا به اسم حکمت عملیست یک جا، این هم اصول فقه نمیدونم علم کلام و همینجور طبیعیات. جناب شیخ انصاری میگه من بعد از اینکه حرف خودم رو گفتم بعدن پیدا کردم کلامی رو از محدث استرابادی در فواید مدنی، عرض کردم صفحه 256، قال فی اداد مستدل بهی الا انحصار دلیل فی غیر ضروریات دینیه به سما ان صادقین، دلائلی که با او می شود اثبات کرد که انحصار دلیل در غیر ضروری، در غیر ضروریات دینیه، امر ضروری دینی که واضحه، در غیر ضروریات دینیه باید انحصار داره به سماع عن الصادق، یعنی باید به احادیث رجوع بشه. این خود درست قال الدلیل التاسع مبنی علی مقدمه دقیقه شریفه تفتنت بها به توفیق الله تعالی و هی ان العلوم النظریه قسمان. علوم نظری دو قسمه، برخی از علوم نظری در عینی که صورت درسته مادهش هم قریب به احساس مثل هندسه و مثل حساب، قسمان ینتهی الى مادتن هی غریبه من الاحساس، قریب به احساس یعنی امر حسی، امر واضح و وجدانی است، واضحه یعنی مشخصه، قبول قابل قبول، که این معمولا میگن اخباری ها به حس اعتنای بیشتری دارن تا به عقل، اینجور ها غریبتون من الاحساس به من هذا القسم علم الهندسه و حساب، علم هندسه و حساب و اکثر و ابواب الفقه به هذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء و الخطأ فی نتائج الافکار، یعنی خلاف و خطا داشت پیدا میشه، و سبب فی ذلک ان الخطأ فی الفکر اما من جهت سوره و من جهت الماده و الختم من جهت سوره لا یقع من العلماء، از جهت سوره که همه علما میدونن و اجرا میکنن، اشکال رو درست اجرا میکنن، خوبه که لاغل یک کمی با منطق همراهی کرد. الان میخونم از ازامتی اسمونی که اصلا اینا رو قبول نداره تا به آخرش، لاغل هم بعضی از علوم رو دیگه جدی گرفت، یک کمی درس خونده است، مطلع است، متوجه است. و من هذا القسم علم الهندسه و الحساب و اکثر و ابواب فقه، و سبب فی ذلک ان الخطأ فی الفکر اما من جهت السوره من جهت الماده و الخطأ من جهت السوره لا یقع من العلماء، صورت قیاس که ایشون معمولا درش دوام لان معرفت السوره من الامور الواضحه عند الاذهان المستقيمه و الخطأ من جهت الماده لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد فيها الى الاحساس، موادی که به احساس نزدیک باشه درش دعوا زیاد نیست، موادی که توش عقل مطرح میشه خطا زیاد پیش میاد. خیلی عجب. حالا شما استدلالی کردید، این استدلال عقلیه، این استدلال عقلی رو برای چی استفاده دارید؟ اون کار عقلی کرده همینجا، همینجا کار عقلی کرده، استدلال عقلی مادهش هم بکار برده، این مادهش هیچ کدومش ماده حسی نیست، اینایی که شما گفتید، اینایی که شما میگید هیچ کدومش حسی نیست، به غریبت الاحساس نیست، ولی دارید نتیجه میگید. نمیدونم چی چی؟ اکثر ابواب منطق، منطق منطق خب. و قسمون ینتهی الان مادتن هیه بعیدتون علل احساس، بعید از احساس و معمولا کارهای عقلی میکنه. و من حاضر قصد الحکمت الالهیه و طبیعیه، حکمت طبیعی و علم و علم بله علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل نظریه الفقهیه، مسائل نظریه فقهی که جایی که خیلی غلیظ میشه. و بعض القواعد المذکوره به کتب المنطق، حالا نمیدونه حتی برای حدیث هم عقل اگر بذاری کنار حدیث فهمیده نمیشه. بعدن عرض خواهیم کرد. بله خب، و بعض القواعد مذکوره فی کتب المنطق، تو کتب منطق بعضی از بحث دعوایی میگه اون دعوایی ها نه، اکثر اول منطق خوبه ولی اینا نه، بعضیش نه. و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفه بالحکمت الالهی و طبیعه و بین علماء اسلام و فی اصول الفقه و مسائل فقه، فی اصول فقه تو مسائل فقه و علم الکلام و غیر ذلك. و سبب فی ذلك ان القواعد المنطقی انما هی عاصمت من الخدم من جهت الصوره لا من جهت الماده، به درد صورت بیشتر آمده. ماده که از اقصا مستفاد من منطقی باب مواد العقیسه، تقسیم المواد علا بچن کلی اومدی گفتی پنج قسمش کردی، صنعات خمسش کردی، توضیح که ندادید. الا اقسام و لیست فل منطق لیست فل منطق قاعد زم به های علم ان کل مادت مقصوصت داخلت فی ای قسم من الاقسام. دقیقا نمیتونید بگید کدوم یکی از اینا جزء برهان، کدوم یکی از اینا جزء نمیدونم جدل، اینا دقیقا واضح نیست. و من المعلوم امتناع و وضع قاعدت که یک طلو به ها، از یک طرف هم واضحه که محال است که وضع قاعده بگون که به اصطلاح متکفل این معنا بشه. ثم استظهر به بعض الوجود عیدن لما ذکره و قال بعد ذلک، چند تا دلیل رو برده جناب شیخ اینا رو حذف کرد. نگاه کنید دو جا و قال بعد ذلک، خب این حرف رو میزنه توی عقلیات، میگه تو شریعت مگه دعوا نمیشه؟ چون یه اختلاف اونجا هست، مگه توی فهم حدیث هم پیش نمیاد؟ آخرش میدونیم جوابشون چیه؟ حدیث هم اگه اختلاف پیش میاد بیشتر به خاطر اینکه عقل به کار بردن. مشکل اینجاست، دلیلش اینه که به اصطلاح مسائل عقلی زیاد توش به کار بردن. اصلا دعوایی که تو فقه پیش میاد بیشتر به خاطر اینکه اینجور مسائل آوردن به هم خورده، و الا صاف آقا حدیث اینو گفته قبول کن دیگه. خیلی سخت بالاخره این همه حدیث با هم جمع جور نمیشه. یه فکری باید کرد، شما اونجا باید فکری بکنید. این همه انظار قراره که واقعا کار عقلی پیش بیاد. شما حدیث خود آیه رو نگاه میکنید، آیه ای جور میگه آیه جور، حالا آیه رو که ایشون کنه حدیث کرده، یه حدیث اینجور یه حدیث اینجور، بالاخره جمعش کنید، جمعش کنید بالاخره یه جور جمع باید بکنید درست باشه. تا میکنید این بالاخره چند جور نظر داده، این چند جور نظر همش به خاطر عقله، همون بخواد به خاطر جنبه حدیثی یکی میاد به این دلیلی که اون حدیث تو اون حدیث این اومده من آورده، یکی دیگه میگه به خاطر اینکه اون تو اون حدیث اون اومده من این آورده، همش به خاطر عقله. من نمیدونم به این قول لا فرق فی ذلک بین العقلیات و شرعیات و شاهد علی ذلک ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقع بین اهل شرع فی اصول الدین و الفروع و الفقه فی الفروع الفقهیه، هم اصول دین هم در فروع فقهیه دعوا شد. قلت انما نشأ ذلک من ذم مقدمه عقلیه باطله، جواب میده که این به خاطر اینکه یک ذم مقدمه عقلیه باطله به مقدمه نقلیت زنیه و قطعیه، به مقدمه زنی یا قطعی یه مقدمه عقلی اضافه کنه. و بعد شروع میکنه که مثال رو میزنه که من دیگه مثال رو نمیخونم، که مشائین اثبات هیولا کردن با چیزی، شیخ اشراق اومده این رو رد کرده. خب اینا دیگه یعنی خیلی من که توقعم از محدث استرافتی آدم متوجهی، توقعم اینه که اینقدر بسیط نباید آدم در بعضی از مسائل برخورد کنه، همش واقعا به خاطر اینکه این اختلافات در شرع به خاطر اینه که مثلا عقل رو کار بردن. خب یکی این حدیث نگاه کرده با یه حدیث دیگر، شاهدش یه حدیث گرفته اینجوری معنا کرده، یه حدیث یکی دیگه اومده و حدیث دیگر رو شاهد آورده اینجوری معنا کرده، نمیشه اینجور. این همه هست که دیگه کم لطفیه که صورت مسئله رو پاک کردنه که اتفاقا همونجا که اختلاف میشه باز مجبورید به عقل رجوع کنید، آخرش بگید بالاخره باید فکری کنید. اینجوری که نیست. شما کارهای فقهی کردید گاهی میبینید ده طایفه هست، باید یه جور جمع کنید، فکری باید کرد. خب بعضیش هم که مشکلاتی داره، هر کدوم از این حدیث ها یه مشکلی داره، یکی راویش یه بد نقل کرده، یکی نمیدونم که قسمتش حذف شده، نمیدونم چی، خب این مشکلات رو باید حل کنیم. اینا هم هست چی هست چرا این شکل بلاخره. ولی خب این که دارن این نظر رو میدن دلیلش اینه، اصلش میخواد آقا کلن صورت مسئله عقل خط بخوره در علوم، در حقایق معارفی و اصول، حالا اینجا که ایشون گفته تو اصول دین به هم بخوره، توی فقه هم به هم بخوره، کلن عقل رو بزن کنم. اینا مشکلی که دارن با اصولیین که شما خیلی عقل رو بکار بود. حالا من نمیگم حقی هم فی الجمله تو حرفشون نیستا، الان همینجا هم که یه چیزی میگه ایشون نتوز خوب تبیین کنن، به لحاظ بحث اصولی میشه تبیین جدی درستی داشت، ولی به هر ترتیب الان مشکلی اینه دیگه، این سبکیست که گفته میشه. این بیان ایشون. بله عرض میکنم الان میخونم اینجا. بله عرض میکنم دیگه، این الان این کاری که اینجا کرد با این استدلال، بعدم همین استدلال اینجا حتی عقل فطری رو هم نذاشت. این استدلال اینجا، استدلال اینجا صورت رو درست کرد، ماده رو بالکل حذف کرد. این اشتباهه. واضح است هم چرت. یعنی خب آدم با وقتی هم کار انجام میده اشکال نداره بگو من صورت معمولا درست، ماده هم برخیش درسته، اما اون گونه که گسترش دادن آقایون فیلسوفان نیست. خوبه؟
دلیل تابع علت دیگه، علت تعمیم میده تخصیص علت که گفته قریبتون من الحس.
کی؟ کدوم؟ علوم مثل حساب. اما فلسفه چی؟ به طور کلی مطلق.
وقتی ما اون رو به عنوان علت میاریم، فلسفه هم اگر مطلق باشه قریبتون
خب. سرور من ایشون پس بعد میگه آقا پس یه توی فلسفه یه چیزایی هم هست به اسم غریبت الاحساس. خیلی خوب بود، ان شاء الله میارم. من صاحب حداقل یه مقدار جلوتر اومده، من میگم حرفی ندارم، ولی الان اینی که این گفته این استدلال به تعبیر دیگر من میتونم بگم به قرینه غریبت الاحساس لابد اینجا میخواد بگم، ولی تصریح خودش این است که اصلا کل فلسفه باید بره کنار. تصریح ایشون اینه، واقعیتشه، انکار نکنید. ایشون اینجا میخواد بگه اون علوم بله به این دلایل، ولی این علوم مطلقه. خب چرا میگه مطلقه؟ دو تا کلمه هم اضافه کن. بگو برخیش هست ولی این اندکه. حتی اکثرش دیگه اینجوری بگو. چرا به همش میزنی؟ شما بگو اینجا چیزا اعتمادشون اینجا غریبت الاحساس قبول نداره. اونو میدونی چرا گفته غریبت الاحساس؟ چون به صورت شکل و قابل قبوله. توضیحی که بوعلی داده به اون داره اشاره میکنه. خب اینا خوب نیست. به حس نزدیکتره اون توضیحی که بوعلی داد خصوصا. خب اینا قبول نیست. اینا اصلا به هم زدن. اتفاقا تمام این استدلالا که شما کردید پایه های به اصطلاح خاصی داره که پایه همش بر نمیگرده به احساس، همینه که خودت گفتی. این طرف غلطه. بله کسی بیاد بگه آقا من بدی الان میرسیم یه مطلبی رو من میخونم، من از صاحب عدایق مطلبی رو میاره از نمیدونم محدث جزائری، بعد خودش قید میده گرچه خواجه شیخ انصاری از محدث جزائری مطلبی رو نقل کرده که نا اومده، حالا عرض میکنم. خواستم بگم این استدلال ناکافیه، ولی به هر ترتیب عملا معناش مطلقاً عقل در حکمت عملی در به اصطلاح مسائل هستی شناسی مطلقاً نباید حاضر باشه برای فهم معارف و حقایق مطلقاً، نه تا فهم، به هیچ نحو نباید حاضر باشه. دقت میکنم این بیان رو ایشون داشت. بله بعضی از جاهای دیگه اینو قبول میکنن که الان میخوام بخونیم. جناب شیخ از محدث جزائری چیزی رو نقل میکنه، حالا ما بعدا هم از حدایق میخونه، خود ایشون هم چیزی دیگری نقل میکنه. اونی که اینجا نقل کرده در صفحه 11 10 از این کتاب ما، یعنی در واقع امر ذیل اسانی از مقصد اول از بحث‌های به اصطلاح شیخ، همین اوایل کتاب وسائل، تو اینجا اولش هم اینجا که گفته یکی مسئله رو گفته بحث قطع رو کرده، تنبیهات بر امور خواست بده الاول از ثانی، ذیل از ثانی این بحث رو بوده، از ثانی از تنبیهات بحث قطعی که بوده. مطلبی رو آورده از سید محدث جزائری، صفحه 10 از کتاب ما میشه، کتاب‌های چاپ سنگی قدیم، که در اوایل شرح تهذیب اینجوری گفته که مطالبی رو گفته و نقل کرده و اینها، در پایان خودش اینجوری اشکال کرده با این حرف در اصول و فروع شما کلن عقل رو گذاشتید کنار، منعزل کردید. جواب میده بدیهیات رو میپذیریم ولی غیر بدیهیات مطلقا نه. فین قلت شرح اول شرح تحذیب، ایشون هم جناب شیخ که داره نقل میکنه میگه که من نیافتم و الان در شرح کتاب شرح تحذیب رو ندارم ولی نقل کردم از کسی که این رو باید پیدا کرد، من پیدا نکردم، یعنی فرصت نکردم که اصلا نگاه کنم. فین قول قد ازلت العقل عن الحق فی الاصول والفروع فهل یبقا له حکم فی مسئله من المسائل، با این کاری کردی چی برای عقل اصلا گذاشتی؟ قلت اما البدیهیات فهی الله وحده هو الحاکم فیها، تو بدیهیات بله هرچی عقل بگه همون هست. و اما النظریات فین وافق آن وافق ها نقل و حکمه به حکم نقل به حکمه قدمه حکمه علی نقل وحده، اگر یک جا یه مسئله رو عقل گفت، یه دلیل نقلی داریم مطابق با، یه دلیل نقلی هم داریم مخالف با او، اینجا چون عقل اومده با نقل جمع شده پس این مقدم است بر اون نقل مخالف، قدمه حکمه علی نقل وحده. اما لو تعارضه هو و نقلی، اگر این دلیل عقلی با اون دلیل نقلی با هم تعارض کردن، فلا شک که عندنا فی ترجیح نقل و عدم الالتفات الی ما حکم بالعقل، اما جایی که نقل چیزی میگوید عقل چیزی میگوید ما کلن عقل رو میزنیم کنار، در بدیهیات میپذیریم ولی بقیه جا مطلقا نمیپذیریم. حالا این نقلی هم که شما میگی میدونی معناش چیه؟ نقلش معناش این نیست که نقل قطعی، نقل واقعی، نقل حقیقی، از این حرفا نه، مطلق ظواهر، مطلقش. دقت کنید چه جوری داره صحبت میکنه، اینم دقت کنید، ایشون میخواد این کار رو بکنه. فلا شک این درافی در جنه و عدم التفات الا ما حکم بالعقل، و بعد میگه این اصلیست که قواعد کثیره‌ای برش مطلق. بعد جناب شیخ انصاری از صاحب حدایق نقل، من صاحب حدایق رو کتابش هم داشتم و از یک طرف هم چون میدونم ایشون خیلی معقول تر من تو بحث ها وارد میشه و نوعاً کارهای فقهیش بیشتر پذیرفته شده است در بین فقهای ما و ثوابتی هم داده اول کتاب حدایق، حالا این هم میخونیم مطالبش کمک میکنه. با این توضیح فقط در بدیهیات میپذیریم، غیر بدیهیات مطلقاً نمیپذیریم ولو نقل ضعیف باشه، حتی نقل ضعیف بر عقل ترجیح داره. از اصلا چه از این بیانشون به این سطح، خب این خودش قابل بحثای فراوانه. صاحب حدایق در صفحه 125 جلد اول از کتاب حقایق مقدمه‌ای داره به اسم مقدمه دهم عاشره فی بیان حجیت دلیل عقلی و عدمها، که مفصل مطالب رو گفته. ما حالا شروع میکنیم، حتی الان وقت اختصار کرد نشد بعدش بود دوباره ادامه. ایشون میفرماد که معمولا بین اکثر اصحاب ما، خود این نفسی که نقل میکنه خیلی مهمه و اهمیت داره که تقریبا دیدگاه مقابلی که معمولا شیخ انصاری نامیه مشخص هم میشه، میگه اکثر اصحاب ما در اصول و فروع اعتماد به ادله عقلیه کردن و ترجیح میدن بر ادله نقلیه، مخصوصا در اصول دین و اصول فقه اصلا کارشون این، یعنی دلیل عقلی مقدم است بر دلیل نقلی. یک، و در حتی اصول فقه هم اول میخوام بگن میگن به دلیل عقل، بعد میگن به دلیل روایت، حتی توی کارهای اصول تو کارهای فقهی هم این کار رو میکنن. این بیانیست که ایشون رو بود فی بیان حجیت دلیل عقلی و عدم ها. قد اشتهره بین اکثر اصحابنا، چون اکثر اصحاب تا روایت رو برای اینکه به اعتقاد تبدیل بشه، این خیلی مهمه، بحث اعتقاد ها، صرف اینکه روایت نقل کنن و بحث نیست، این که بگیم این جزء دینه و بپذیریم و باید اعتقاد داشته باشیم، اصحاب میگفتن خب ما تا این روایت سریه روایت یه چیزی مثلا در مورد معاد گفته ما بگیم پس همین جوره دیگه، نه، باید به گونه ای باشه که ما قرائن داشته باشیم. اصلش اینه و از نظر عقلی کار عقلی را مقدم میکرد. بعد تو شواهدی هم دارم برای خودش که احتمالشون یکی دو جا اشاره میکنه که اینا معمولا حتی ببینن تو دین توی روایات فراوان هم آمده که سهو نبی مثلا هست یا اصحاء نبی هست، اصحاء نبی هست، اینا میگن نه این جور در نمیاد با عقل، نه نبی نبود، میگه این جور کارها شما دارید میکنید، یعنی عقل رو مقدم کنید. قد اشتهر بین اکثر اصحابنا رضوان الله، نه خوبه رضوان الله علیه، الاعتماد علی الادله العقلیه فی الاصول والفروع، اکثر اصحاب ما اعتماد دارن در ادله عقلیه در اصول و فروع و ترجیحها علی الادله النقلیه، و لذا تراهم فی الاصولین، اصولین یعنی چی خوش تو پرانتز، اصول دین و اصول الفقه خودشون، یعنی هم در اصول فقه هم در اصول دین. اصول فقه ما مباحث عقلی فراوان داره، اینا اخباری ها خیلی با این شکارند که شما چرا این همه کار عقلی میکنید و ابتناع کار فهم متن دینیتون این کار عقلیتونه و این رو اول قرار دادید، چه معنی داره؟ فی الجمله بد نیست هر، ولی بالجمله بده. لذا تراهم فی الاصولین، اصول دین و اصول الفقه، متا به اصطلاح تعارض الدلیل العقلی و السمعی، متا تعارض الدلیل العقلی و السمعی قدم الاول، یعنی دلیل عقلی مقدم کردن، و اعتمدوا علی و تأولوا الثانی، یعنی دلیل نقلی تأویل میبرن به ما یرجع الی، یا به ما یرجع الی برگردد به اون دلیل عقلی، و الا ترهوه بالکلیه، یعنی تا میتونن تحویل میکنن، اگر نشد این اصلا کلا کنار میذارن طرحش میکنن. این کار است که در بس و فی کتب هم الاستدلالی فی الفروع الفقهیه اول ما یبدون فی الاستدلال بالدلیل العقلی ثم ينقلون الدلیل السمعی مؤیدا له، این کار است که شما میکنن. بعد مثال میزنه مثلا محقق چیکار کرده، چه جوری تو بحث فقهی صحبت کرده، اول میگه به دلیل عقل، بعد میگه و بل جمله فکلامهم تصریحا فی مواضع و تلبیه همه متفق الدلاله علی ما نقلنا، اونی که ما گفتیم اکثر جاها میتونید شما پیدا کنید متفق، ولم ارى من رد ذلک و طعن فی سوى المحدث المدقق السید نعمت الله الجزائری طیب الله مرقده فی مواضع نوسنواد، میگه من هیچ کس ندیدم که اینها انتقادی بکنه جز سید نعمت الله جزائری که حالا باید الان بخونیم و انشاءالله عرض میکنم. بیان ایشون رو میاره، اون بیانی که گفتم لااقل بدیهیات رو نگه داشت، اینجا جوریست که اصلا بدیهیات رو نگه نمیداره و امور فکری رو، لذا جناب صاحب ادای خودش در بعد که میخواد بگه میگه این امور فطری یقینا جدا هست. حالا میرسیم و السلام علیکم و رحمت الله.
ما توی میگه گفتیم تنها راه تفسیر قرآن به قرآنه، فهمیدیم که به فلسفه لازم نرفت کنیم، گفتیم لازم میتونه از مقدماتی که آقای مثلا صد تا مقدمه میرسه و اینا ممکنه خطا داشته برای که قطعا ما اگه همین اشکال رو بگیریم بعد توی خود فلسفه چی باید جواب بدیم؟ مثلا الله میاد توی مثلا مرحله دوازده میاد مثلا امه بدونه و خسته حالا با رفیج فلسفه تبیین میکنه، بگیم اونجا مثلا علامه
نه مشکل نداره، اصلا امکان خطا معناش این نیست که یعنی شما نباید بکنید، اصلا ما قبلا هم توضیح دادیم علامه اصلا یه خود دین تشویق میکنه به این کار.
خب درسته، اما به عهده دین میذاریم دیگه، میگیم عالم شد مثلا
نه به عهده دین الان نیست بحثا،
بس مرحله دوازده
به تعبیر دیگر
نهایه چیه؟ خب
اصلش الان اینه به تعبیر دیگر اصلش کار عقلی اجازه داده شد، ولی ما توصیه‌ای که داریم بعدا هم میگیم اینه در عین این همیشه نیم نگاه بلکه تمام نگاه با اون توضیحی که دادیم باید بدیم بشه.